بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان،
جلد دوم،
کتاب الکفاله،
صفحه
434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو مات المكفول قبل احضاره بطلت الكفالت لفوات متعلقها و هو النفس و فوات الغرض لو اريد البدن. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در بحث کفالت آخرین مطلبی رو که بحث کردیم این بود که اگر به جای اینکه نام مکفول برده بشود، کفیل بگه کفلت لک بدن زیدن، رأس زیدن، وجه زیدن، ثلث زیدن، کبد زیدن، قلب زیدن، ید زیدن، رجل زیدن، اینا تکلیفش چیه؟ که خاطرتون باشه مرحوم شهید ثانی در غیر بدن تو بقیه موارد نپذیرفت. عمده دلیل ایشون هم این بود که کفالت عقد لازمه، باید از سیاق مجازیه یا سیاق غیر صریح استفاده نکنن، مگر این که مثل رأس و وجه اونم قصد تمام بدن و تمام اون شخص شده باشه، اون رو هم ایشون ملحق کرد. اما یکی دو تا نکته باقی مونده که بحث کفالت رو تمام کنیم. یک نکته این است که اگر آقای مکفول قبل از اینکه کفیل او رو احضارش بکنه پیش مکفول له از دنیا برود، کفیل آقای زید رو کفالت کرد، قرار بود هر وقت مکفول له خواست یا یک زمان خاصی او رو احضارش بکنه، اما قبل از رسیدن اون تاریخ، قبل از اینکه مکفول له مطالبه کنه، مکفول از دنیا رفت. اینجا تکلیف کفالت چیه؟ جناب شهید می‌فرماید کفالت باطل میشه با مرگ مکفول. کفالت باطل میشه با مرگ مکفول. چرا؟ چون اگر کفالت نفس بوده، مثلا کفیل گفته کفلت لک زیدن، خب در این صورت متعلق کفالت که نفس باشه از بین رفته. سلام علیکم. وقتی متعلق کفالت از بین رفته، کفالت طبیعتا میشه چی؟ میشه باطل، چون متعلقی ندارد. اگرم کفالت بدن بوده باز هم باطله. یعنی اگر طرف گفته باشه کفلت لک بدن زیدن، الان با مرگ آقای زید بازم ایشون میفرماید کفالت باطل میشه. چرا؟ چون در این صورت غرض از کفالت بدن زید این نبود که بدنش رو احضار کنیم، با بدنش کاری انجام بدیم، که بنا بود بدن او احضار بشود و استیفاء حق بشه. یعنی اگر طلبی داره، حق قصاصی داره، اون حقی که آقای مکفول له داره اونو استیفاش کنن، و استیفاء حق از بدن معنا نداره، و چون استیفاء حق معنا نداره و این غرض دیگه ممکن نیست حاصل بشه، کفالت باطله. گرچه دوستان بعضیا بین این دو صورت فرق گذاشتن، گفتن اگر طرف گفت کفلت لک بدن زیدن، باید احضارش بکنه ولو بدنش رو، یعنی بعد از مرگ بدنش رو باید احضار بکنه، اما اگر نه گفته کفلت لک زیدن، اینجا دیگه احضارش لازم نیست. مرحوم عرض کنم شهید این رو نمیپذیره. حالا نکته ای داره رو عبارت براتون عرض میکنم. خب دوستان بزرگوار، ما عرض کردیم که اگر مکفول از دنیا برود، کفالت میشه باطل دیگه. تو یک صورت ایشون خودش حتی اون قول اول که مورد تأیید مرحوم شهید بود، حتی اون قائل در یک صورت قبول دارد که بدن زید باید احضار بشود. اون صورت استثناء کجاست؟ ببینید دوستان، گاهی ما بدن زید برای اثبات حقمون کفایت میکنه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که دو نفر میخوان شهادت بدند که این آقا همون آقایی است که 100 دینار از این آقا قرض گرفته بود. یه آقای مکفولی 100 دینار از مکفول الله قرض گرفته، موقعی هم که قرض گرفته بود دو تا شاهد اونجا حضور داشتن. این دو تا شاهد مکفول رو به اسم و رسم نمیشناختن، فقط قیافش رو میشناختن. الان این دو تا شاهد رفتن پیش قاضی، قاضی میگه آقا کی بود به این آقا از این آقا قرض گرفت؟ اینا میگن آقا ما نمیدونیم کی بود، اما اگه ببینیم میشناسیمش. حالا مکفول الله میگه بابا اون کسی که از من قرض گرفته بود الان از دنیا رفته، کفیلم داشته. خب طبیعتا اینجا باید کفیل چیکار کنه؟ بره جسد و بدن اون آقا رو بیاره. این دوتا شاهد بدن او رو و جسد او رو شناسایی بکنن، به قاضی بگن همین آدم بود که 100 دینار قرض گرفت، که بعد این آقای مکفول الله بتونه 100 دینار خودش رو از مال این میت از ورثه چیکار کنه؟ مطالبه کنه و بگیره. خب اینجا اثبات حق آقای مکفول الله به همین مقدار که بدن مکفول احضار بشود و شاهد او رو شناسایی بکنه کفایت میکنه. ایشون میفهمد این مورد مورد استثناست، ولو ما در جاهای دیگه قائل نشیم که احضار بدنش لازمه، در اینجا احضار بدن او رو لازم میدانیم که کفیل باید این کار رو انجام بده. البته احضار بدن او فرق نمیکنه، حتی اگر این میت دفنم شده باشه، نبش قبر برای احقاق حق دیگری جائزه. یعنی این از موارد استثناء عرض کنم حرمت نبش قبر. نگاه کنید، ولو مات المکفول قبل احضارهی، اگر مکفول قبل از احضار او از دنیا برود، اینجا بطلت الکفاله. چرا بطلت الکفاله؟ ایشون هم میخواد در کفلت لک زیدن بگه بطلت، هم در کفلت لک بدن زیدن. میگه لفوات متعلق این کفالت و هو نفس، که متعلق کفالت نفسه، یعنی خود زیده نه صرفا بدنش. و فوات الغرض لو ارید البدن، یعنی اگرم مراد بدنش بوده گفته کفلت لک بدن زیدن، اینجا خب ما بدنش رو به دردمون نمیخوره که میخوام استیفاء حق بکنیم. وقتی غرض ما استیفاء حق است، این غرض دیگه قابلیت استیفاء رو با مرگ او نداره، لذا اونجا هم که غرض حاصل نمیشود طبیعتا کفالت میشه چی؟ میشه باطل. البته و یمکن الفرق بین التعبیر به کفلت فلانن و کفلت بدنهو، ممکن هم هستی کسی فرق بگذاره بگه در کفلت فلانن باطل میشه، اما در کفلت بدنهو باطل نمیشه، واجب از احضار بدن. فیجب احضارهو مع طلبهی فثانی، یعنی تو صیغه دوم بگیم احضار آقای مکفول واجبه دون الاول، اما در کفلت و فلانن بگیم نه لازم نیست احضار بکنه. البته بناءً علی مختاره المحققون من ان الانسان لیس هو الهیکل المحسوس، یعنی وقتی میگی کفلت و فلانن، کفلت و زیدن، این فقط بدنش نیست، این روح هم داره، اون روح وقتی رفت در واقع متعلق کفالت از بین رفته، اما وقتی میگه کفلت و بدنه، این دیگه بدنشه، این جسدشه. ایشون این حرف رو تضعیف میکنه، میفرماد و یضعف بان مثل ذالک منزل علی متعارف، مثل چنین سیقی در کفالت و عقود دیگر حمله بر معنای متعارف میشود. موقع کفالت وقتی طرف میگه کفلت فلانن کفلت بدنهون، مرادش یک چیزه، یعنی اینطور نیست که واقعا مراد از بدن بدن بدون روح باشه، جسد بدون روح باشه، معنای عرفیش همونیه که همه میفهمن، کفلت فلانن و کفلت بدنهون در معنای عرفی تفاوتی نمیکنه. لا علل محقق عند العقل، نه اینکه حمل بشود، این علل محقق عطف به علل متعارفه، یعنی اینطور نیست که منزل باشد حمل بشود بر اون که محقق است و عرض کنم قول تحقیق نزد اقلی از علما که در واقع محققون باشند. فلا یجب علی التقدیرین، ولذا چه بگیم کفلت فلانن چه بگیم کفلت بدنهم، در هر دو صورت احضار او بعد از مرگ واجب نیست الا فی الشهادت علی عینه، مگر در یک صورت، اونجایی که شاهد بخواد عرض کنم جسد او رو شناسایی بکنه، الا فی الشهادت علی عینه، یعنی کسی بخواد شهادت بر عین او بده، بر عین او یعنی بدنش رو که ببینه بتونه شهادت علیهش بده که بعدن بتونن اون حق رو مثلا از ورثش دریافت بکنن، لیحکم علی، تا حکم بشه علیه او، به اطلافه اول معامله له، حالا این دوتا شاهد یا میخوان شهادت بدن که این آقا بود که زد مثلا فرض کنید دندون این آقا رو شکست، زد مثلا فلان مال این آقا رو خراب کرد، میخوان به اطلاف شهادت بدن یا میخوان معامله رو شهادت بدن، میخوان بگن همین بود که مثلا ماشین این آقا رو گرفت اما پولشو بهش نداد، بدهکار شد، مثلا چک داد یا قول داد. اذا کان قد شهد علی من لا یعرف نسبه، اون وقتی که کسی که میخواد شهادت علیه این عرض کنم فرد میت بده، اون کسیست که نسب این آقا رو نمیشناسه. دوستان بزرگوار چرا میگیم من لا یعرف نسبه؟ چون اگر نسبش رو بشناسه بدونه مثلا فرض کنید فلانی پسر فلانی بوده، این دیگه جسد نمیخواد که، این بدن نمیخواد شناسایی بکنه، وقتی به اسم و رسم میشناسه خب مطلب روشنه دیگه، نیاز به عرض کنم شناسایی جسد نیست. اما اگر به طرف بگن آقا تو شناساییش کن، بگه من اسم و رسم رو نمیدونم، فقط قیافش رو باید ببینم بشناسم، خب اونجا طبیعتاً باید جسدش رو احضار بکنن. بل شهد علی صورته، بلکه میخواد شهادت بده بر صورتش، یعنی صورتش رو شناسایی بکنه. خب اینجا فیجب احضاره میتن حیث یمکن الشهاده علی. دوستان بزرگوار چرا میگه حیث یمکن الشهاده علی؟ چون گاهی جسدش رو هم که احضار بکنن امکان شهادت دادن نیست، مثل اونجایی که بدن چی شده؟ متلاشی شده، صورت از بین رفته، ولذا میگه حیث و یمکن الشهاده علی به الله یکون قد تغییر به حیث لا یعرف، یعنی اینطور نباشه که بدنش جوری تغییر کرده که دیگه قابل شناسایی نیست. حالا اگر یک کسی مثلا 6 ماه دفنش کردن، این دیگه نفش قبر به طبیعت حال به درد نمیخوره، چون دیگه این صورتش متلاشی شده و قابل شناسایی نیست. ولا فرق هین اذن بین کونه قد دفن و عدمه، لان ذلک مستثنا من تحریم نبش القبر. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. مثلا خالی اول قبر بده، یا فرض کنید یه چیزی توی بدن این موضوعیت داشته، حالا اینجا خود زید باشه که ببینید اگر مرادتون چیزی از بدن اینه، از اعضاء بدنه، اگر یه همچیز قابل تصویر باشد، یعنی همچی معاملهی مثلا که او حقش تعلق بگیره، همین عرض میکنم اون حقش تعلق بگیره به عضوی از اعضاء بدن او، طبیعتاً از این حالت عرفی خارج میشه. ببینید ایشون که گفت که منزلون علی المتعارف لا علی المحقق عند العقل، معناش همینه، یعنی وقتی میگیم کفلت لک زیدن با کفلت لک فلانن، معنای عرفیش یکی، اما اگر نه غرض طرف از کفلت لک بدن زیدن مراد بدنش بوده، واقعا به خودش کار نداره، اون بدنش براش مهم بوده، اگر یه همچیز قابلیت تصویر داشته باشه، خب اونجا طبیعتاً به قرینه ای که وجود داره معنای عرفی کفلت لک بدن زیدن دیگه خود زید نیست، ما دیگه به خود زید مرده زندهش کار نداریم، بدنش رو نیاز داریم. این میشه مثل همون مواردی که میخوام شهادت بدیم، مثلا اگر یه همچیز قابل تصویر باشه، ایشون جهت عرفیش رو ذکر کرد. بگید آقا
کفالت نمیگه اگه با بدنش کار داریم مثلا نمیگه با ورثش که کفالت مجبور نیست که یعنی لازم نیست که به عهد کفالت بدنش رو دیگه احتیاط کنه. کفالت انصراف داره و عرفاً بگیدی که آقا اگه کارش داشتی میارمش، مانه اینی که دیگه اگه مردم بدنش رو میرم میارم.
خب حالا اگه
با شهادت عینش داریم میریم سراغ ورثش، مثلا حاکم میره حکم میکنه که مثلا اینو بیاریم.
خب بله اینا همه مال وقتی است که امکانش وجود داشته باشه، اما اگر امکانش وجود نداشت ما آدرسشو نمیدونیم، هیچ خبری ازش نداریم، فقط این آقا یه برگه آورده میگه آقا گفتن مرده، میگه ما برو بدنشو بیار چون بدنش میتونه مشکیره از کار ما باز کنه. ببینید اگر ورثش باشن حاکمی هم وجود داره، بعدم میتونه یه کسی رو بفرسته بردارن جسد رو بیارن اینجا، که این بحثا معنا نداره. که کفالت مال وقتی است که یک کفیری میاد واسطه میشه، ضمانت میکنه، میگه اگر شماها نتونستید احضارش بکنید من میتونم، من جاشو بلدم، من آدرسشو میدونم، رفیق منه، شماها نتونید من میتونم. این مال اون فضاست، و الا تو فضایی که خود طرف با پای خودش میاد، یا حاکم میتونه بفرسته در خونش، یا دوتا شاهد رو بردارن ببرن در خونش، سر قبرش موقع دفن شناسایی کنن بیان، اینجا اصلا محل بحث نیست. یعنی طبیعتاً دیگه کار از کار در واقع گذشته و مشکلی وجود نداره، گرهی وجود نداره که ما بخوایم بازش بکنیم. اما اگر نه کس دیگه نتونه احضارش بکنه جز این آقا، این آقا هم تعهد کرده احضار بکنه، بدن او هم مشکل رو حل میکنه، ایشون میگه لازمه. بریم سراغ کتاب الصلح. دوستان بزرگوار، مرحوم شهید، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، در ابتدا میفرماید کتاب که عقد صلح جائز است. این کلمه جائز ابتدا دوستان گولتون نزنه، مراد از این جائز، جائز در مقابل لازم نیست. ما بعدن خواهیم گفت عقد صلح عقد لازم است، جائز نیست. مراد از این جائز مشروع است، صحیح است. حالا عرض میکنم چرا، همین امروز انشالله میرسیم. پس عقد صلح عقد مشروعی است، عقد صحیحی است. خب کجاها صحیحه؟ ببینید آقا، وقتی دو نفر با همدیگه به یک اختلافی میخورن، چه این اختلاف، آخه اختلاف که میخورن معمولا یه طرف مدعی است، یک طرف مدعا علیه، چه این ادعایی که مدعی دارد پیش قاضی مطرح شده باشد چه مطرح نشده باشد، چه مدعا علیه ادعاء مدعی را اقرار داشته باشه چه انکار داشته باشه، در همه این صور ایشون میفرماید صلح جائزه. دو نفر وقتی اختلافی دارن، یا رفتن پیش قاضی یا نرفتن، اون جایی که رفتن مدعا علیه یا اقرار میکنه یا انکار میکنه، ایشون میفرماید هیچ تفاوتی نمیکنه. تو همه این صور امکان داره این دو نفر بگن آقای قاضی شما دست نگه دار، ما یه ساعتی بریم با هم دیگه یه چایی بخوریم، بلکه تونستیم با هم دیگه مصالحه کنیم. ایشون میفرماید اگر مصالحه کردن این صلح جائز، مشروع، صحیح، هیچ اشکالی نداره. این که ایشون میفرماید هو جائز معل اقرار و انکار، چون بعضیا دوستان این رو قبول ندارن، یعنی صلح رو مع الاقرار و الانکار بگو صحیح و مشروع نمیدونن. یعنی در فرض انکار صلح رو برخی از اهل سنت نمیپذیرن، میگن اگر مدعا علی منکره دیگه صلح معنا نداره، که صلح مال وقتی است که مدعا علی مقر است، اقرار میکنه. با این قرینه که ایشون میگه معل اقرار و انکار، معلوم میشه اون جائزان بگید به معنای مشروعانه، به معنای صحیحانه. میخواد بگه برخلاف اهل سنت که فقط در فرض اقرار صحیح و مشروع میدانند، در فرض انکار صحیح و مشروع نمیدانند، ما نه، ما مشروع میدانیم معل اقرار و انکار. درست شد؟ این مطلب اول. مطلب دوم، سوال آقایون، صلح به حسب ظاهر با همین نکاتی که عرض کردیم صحیحه، اما میتونیم بگیم هر عقد صلحی که بین این دو نفر واقع میشود باطنن هم صحیحه؟ ایشون میفرماد یه وقتایی صلح به حسب ظاهر صحیحه اما باطنن صحیح نیست. چطور میشه؟ ببینید آقا، اگر خب حالا خودم رو عرض میکنم که به کسی بر نخوره، اگر نعوذ بالله من به ناحق و ظلم اومدم گفتم چی؟ گفتم آقا من از این آقا 1000 درهم میخوام، من از این آقا 10 میلیون تومان پول میخوام. این آقا گفت کی به من پول دادی و کی طلب کار شدی که حالا 10 میلیون ادعا داری؟ میگم آقا من ازت میخوام. بعد یقه این آقا رو میگیرم میبرم کجا؟ بگو. پیش قاضی. این آقا هم آدم متشخص، آدم عرض کنم آبرومند، با خودش میگه خب ما الان بریم دادگاه، درست حق با منه، اما تا بخوام اینو ثابتش کنیم و این بابا دو تا سند برامو درست کنه و پاپوش بذاره و یه وقت این 6 ماه تو دادگاه باید بدویم. اومد ما رو کشید کنار گفت فلانی تو حالا درست ناحق داری میگی، اما بیا این 2 میلیون رو بگیر، بیا این 5 میلیون رو بگیر، از این ادعات دست بردار. خواست 6 ماه تو دادگاه ندوه، حاضر شد به جای 10 میلیون به من 5 میلیون بده، مصالحه کنه روی 5 میلیون و چه کار کنه؟ این دعوا رو فیصله بده. درست شد؟ حالا سوال، این صلح به حسب ظاهر صحیحه. به حسب ظاهر صحیحه یعنی چی؟ یعنی دیگران که نمیدونن من دارم دروغ میگم یا راست میگم، این آقا داره دروغ میگه یا راست میگه، ولذا به حسب ظاهر این صلح صحیح است، اما باطنا من از اون 5 میلیون 1 ریالشم بگو نمیتونم استفاده کنم، چون خودم میدونم دارم دروغ میگم. ها، این مال برای من حرام است و این صلح باطنا میشه چی؟ میشه عرض کنم باطل. تا جایی که اگر خوب دقت کنید، آخه بعضی وقتا بعضی ها کلاشری هم این وسط میزنن، میخواد مصالحه کنه 5 میلیون بگیره، میگه آقا این انگشتر من 1 میلیون مثلا میارزه، این انگشتر رو بگی 5 میلیون مصالحه کنی انگشتر رو. میخواد چیکار کنه؟ میخواد با دادن این انگشتر مثلا 1 میلیونی اون 5 میلیون رو برای خودش حلال کنه. ایشون میفرماد اگر میداند سر ادعای 10 میلیونی داره دروغ میگه، اگر انگشترش هم بده و مصالحه کنه با 5 میلیون، کل 5 میلیون براش حرامه. اینطور نیست که بگیم آقا 1 میلیونش در مقابل انگشتر 4 میلیونش حرامه، نه، کل عقد صلح اینجا چیه؟ باطله. ولذا 1 ریال از این 5 میلیون رو ایشون نمیتونه استفاده کنه، چون میدونه که اون ادعایی رو که مطرح کرده دروغ بوده و عقد صلح باطله. عقد صلح که باطل شد، این مال رو نمیتونه استفاده کنه. اینم مطلب دوم. نه دیگه، برای کسی که داره دروغ میگه، یعنی اون کسی که داره دروغ میگه و ادعای دروغ کرده، حالا اون طرف دیگه که مجبور شده این پول رو بده بر اساس اینکه خواسته گرفتار نشه یا انگشتر رو گرفته، نه، او براش حرام نیست. اما اون فردی که عرض کنم خدمت شما دروغ گفته و بر اساس این دروغ به یه مصالحه منجر شده، او این مال براش حرامه. بله، عقد صلح باطل، باطنن باطل. انکار این نیست، این کار که میگیم ممکنه بین این دو نفر واقعا یه دعوای رخ داده باشه، یک وقتی کسی انکار میکنه، یک وقتی کسی ادعا میکنه، اینم که میگیم جایزان، اینه مشروعون یعنی صحیحون ظاهرن. حالا میخوام بگیم اگر این منکر واقعا میدونه داره دروغ میگه، باطلن میشه چی؟ میشه باطل. این باطنن میشه باطل اگر میداند دروغ میگه. حالا میرسیم به فروضی که ممکنه طرف انکار بکنه اما خودشم ندونه داره دروغ میگه یا راست میگه، یه موارد خودشم شبهه داره، میرسیم این داره، عجله نکن، عرض میکنم الان. ببینید دوستان، مطلب سوممون اینه، در دو صورت با اینکه مدعی نمیداند حق با اوست یا حق با او نیست، اما اون که در صلح میگیره براش حلال، اشکال نداره. ببینید، یه وقت هست آقای مدعی یا آقای منکر میداند داره دروغ میگه، اینجا گفتیم باطنن حرامه، باطنن باطله این عقد صلح، اما یه وقتایی نمیدونه داره دروغ میگه اما نمیدونم راسته یا نه، یعنی خودشم عرض کنم سر دوراهیست. مثال بزنم براتون، ایشون میفرماد 2 جا این حالت پیش میاد، گرچه به نظر میرسه این 2 صورتی که ایشون میگه حصر عقلی نیست، این 2 صورت فقط نیست، ممکنه موارد دیگری هم وجود داشته باشه. 1، اونجایی که ادعای مدعی مستند به قرینه باشد. فرض بکنید آقای زید پدرش از دنیا رفت، رفت و اسناد و مدارک پدرش گشت، یک کاغذی پیدا کرد، سندی پیدا کرد. تو این سند نوشته بود که من بهمن ماه مثلا سال گذشته به آقای عمر 10 میلیون تومان قرض دادم، قرار بوده اردیبهشت آخر اردیبهشت مثلا اینو به من پرداخت کنه، آخر اردیبهشت سال مثلا 96 که هنوز نرسیده به من پرداخت بکنه. یه سند اینجوری عرض کنم پیدا کرد، رفت این سند رو به آقای عمر نشون داد، گفت آقای عمر پدر من دستخطی داره، تو این دستخط نوشته آقا من 10 میلیون از این آقا طلبکارم، بهمن بهش دادم، قرار بوده آخر اردیبهشتم به من بده. عمر میگه بله یه همچی چیزی بود، اما من جلوتر پول دستم رسید، پولو به بابات دادم. الان به این آقای زید باطنن بگی آقا واقعا تو خبر داری عمر پول باباتو پس داده یا نه؟ میگه والله بالله نه، من چه میدونم پول بابامو پس داده یا نه، احتمال داره داره دروغ میگه، چون بابام از دنیا رفته کسی نیست که بهش بگه آقا تو دروغ میگی یا راست میگی، احتمالم داره نه واقعا راست میگه، ها 10 میلیون رو برگردونده اما دیگه حالا سند رو پس نگرفته، اون سند نوشته رو در واقع پس نگرفته. علا ای حاله اگر مستند به یک قرینه ای زید ادعای علیه امر مطرح کرد، رفت تو دادگاه با آقا بابام 10 میلیون از این میخواسته، منم نمیدونم پس داده یا نه، اینجا اگر کار به مصالحه رسید و امر 5 میلیون مثلا داد به آقای زید، این 5 میلیون برای زید قابل استفاده است، صلح صحیحه، پولی هم که گرفته حلاله، هیچ مشکلی نداره، با اینکه نمیدونه واقعا حق با او هست یا نیست، یعنی نمیداند واقعا پدرش این پول رو دریافت کرده یا نکرده، اما این پول براش حلال، اشکال نداره. صورت دوم، جایی که دوستان منکر در معرض تهمت قرار داشته باشه، آقای زید موبایلشو دزدیدن، ماشینشو دزدیدن، اما مشکوک شده به یک فردی، به یک جهتی مشکوک شده به آقای زید، میره دادگاه شکایت میکنه، میگه آقا من ماشینم رو دزدیدن، دیروز با این آقای زید دعوام شد، تو دعوا خودش به من گفت من ماشین تو یه بلایی به سرش میارم، حالا امروز اومدن دیدن ماشینم رو دزدیدن، بهش میگه آقا تو واقعا یقین داری زید دزدیده یا نه؟ میگه نه، اما با دعوایی که دیروز کردیم، با تهدیدی که دیروز کرد بعید نیست. زید رفت تو معرض تهمت. خب حالا آقای زید آدم آبرومندیه، میگه بابا من دیروز یه حرفی زدم اما والله بالله من ندزدیدم. میگم نه بابا تو دعوا گفتی، چطور میشه تو دیروز یه حرفو زدی امروزم مثلا ماشین منو دز ببره، عرض کنم تو هم نباشی. خلاصه با هم دیگه سوال کردیم، این آقا ماشین من که مثلا فرض کنید 10 میلیون ارزش داشت، 5 میلیون به من داد، گفت از خیر دادگاه بگذر، دیگه سراغ عرض کنم دادگاه و شکایت و شکایت کشی نرو، منم این 5 میلیون رو گرفتم، گفتم خب حالا بالاخره 5 میلیون میذارم روش، میرم یه ماشین دیگه میخرم، این 5 میلیون قابل استفاده است، حرامم نیست، صلح هم صحیحه، مشکلی نداره. چرا؟ چون منکر در معرض تهمت قرار داشته، منم که نمیدونم واقعا این حق یا ناحق، این مصالحه هیچ اشکالی نداره. اینم دوستان مطلب سوم. مطلب چهارم، دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، جناب شهید اول، تا اینجای عبارتمون این سه تا مطلبی که گفتیم، عبارتی که شهید اول داشت فقط به فقط این بود، هو جائز مع الاقرار و الانکار. حالا تو مطلب چهارم ایشون میفرماد الا ما احل حراما او حرم حلالا، یعنی یک مورد استثناست، کجا؟ اونجایی که صلح بخواد باعث حلال شدن یک حرام یا حرام شدن یک حلالی بشه، اگر صلح بخواد یه همچی وضعیتی رو درست کنه، این صلح صحیح نیست، جائز نیست، مشروع نیست. خب حالا این الا ما احل حراما او حرم حلالا، تعبیر خود مرحوم شهید نیست، روایتی داریم که این تعبیر تو اون روایت اومده. آخه یه روایتی داریم آقا امام سجاد علیه السلام، عذرخواهی میکنم، امام باقر علیه السلام از پدران بزرگوارش البته تو روایت از پدران بزرگوارش نداره، مستقیم نقل کرده، از رسول خدا نقل میکنه که البینه تو علی المدعی والیمین علی المدعا علیه، بعد میگه و صلح جائز بین المسلمین الا صلحا احل حراما و او حرما حلالا. این احل حراما او حرم حلالا تعبیری است که در خود روایت نبوی اومده. اون وقت آقایون فقها در تفسیر این تعبیر اختلاف کردن، یعنی دو تا بیان و دو تا تفسیر برای این عبارت اومده. اجازه بدید رو عبارت براتون اون دو تا تفسیر رو میخونم، خوندنیه بیشتر. نگاه کنید، کتاب الصلح و هو جائز مع الاقرار والانکار عندنا مع سبق نزاع ولا معه. صلح جائز است. جائز است آقا یعنی چی؟ یعنی صحیحه، یعنی مشروع. این جائز در مقابل لزوم نیستا، صلح جائز است، مشروع، چه اقرار بکنه اون مدعا علیه چه انکار بکنه. اندنا، این اندنا میخواد بگه بعضی از اهل سنت در فرض انکار صلح را قبول ندارن، میگن آقا فقط اگر اقرار بکنه صلح صحیحه. ایشون میگه نه، چه انکار بکنه چه اقرار بکنه صلح صحیحه. مع سبق نزا ولا معهو، چه این نزا سابقا پیش قاضی و حاکم بگید مطرح شده باشد چه مطرح نشده باشه. یه وقت میرن پیش قاضی طول میکشه بعد مصالحه میکنن، یه وقت نه قبل از این که اصلا برن پیش قاضی مصالحه میکنن. ایشون میفرماد هر جفتش اشکال نداره. این مطلب اول. مطلب دوم، ثم ان کان المدعی محقا، اگر مدعی محق باشد. محق باشه یعنی چی؟ یعنی فی الواقع ادعاش ادعای درست و مطابق واقعی باشد. استباح ما دفع الیه المنکر صلحا، حلال است برای او اون چه دفع می کند به او منکر از بابت صلح. یعنی اون چه که منکر بهش میده تو عقد صلح اونو حلال بخوره، اشکال نداره اگر محقه. و الا، کمکم کنید، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر مدعی داره دروغ میگه، با این که خودش میدونه داره دروغ میگه رفت مصالحه کرد و یه چیزی گرفت، ایشون میفرماد فهوه، یعنی این مادفع الیه المنکر حرامون باطنن، چه این باشد چه دین باشد فرق نمی کنه. حتی لو صالح عن العین بمالن فهیه به اجمعها حرام. دوستان این حتی لو صالحه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه اگر این آقا میداند داره دروغ میگه، اما صلحش به این شکل بود که مثلا انگشترشو داد، اما انگشترش 1,000,000 بیشتر نمیارزید، از اون 5,000,000 گرفت، اگر مصالحه کند از عین در مقابل یک مال فهیه، یعنی اون عین، به اجمعها حرام. ولا یستثنا له منها مقدار ما دفع من العوض، استثنا نمی شود برای این آقای مدعی عین که دروغگوه از اون عین مقدار اون چنانه‌ای که دفع کرده از عوض. اینطور نیست که بگیم حالا 5,000,000 که گرفته 1,000,000ش بابت انگشتر حلال، 4,000,000 دیگه‌اش حرام. نه نه، استثنا نمیشه. چرا؟ لفساد المعاوضه فی نفس الامر، گرچه این معاوضه به حسب ظاهر صحیحه اما فی نفس الامر و فی الواقع و باطنن این معاوضه فاسده. اینم مطلب دوم. مطلب سوم، نعم لبستندت الدعوا الى قرینه، اگر این ادعا مستند به قرینه باشه. یعنی چی؟ یعنی آقای مدعی علم به دروغگو بودن خودش نداره، ادعاش رو بر اساس یه قرینه ای مطرح میکنه، خودش هم نمیدونه درسته یا درست نیست، اما یه قرینه ای داره. اگر مستند باشد این دعوا به قرینه ای، کما لو وجد به خط مورثهی ان له حقا علی احد، مثلا یافت بشود به خط مورثش، باباش که از دنیا رفته، که برای این مورث حقی است بر عهده مثلا زید، فان کرا، میریم سراغ زید میگیم آقا 10,000,000 که تو به بابامون بدهکاری بده، میگه بابا من یا بدهکار نیستم یا اگرم بودم پرداخت کردم قبلا دادم اینو، و صالحه و علا اسقاطها و مصالحه کند، عرض کنم مدعی که وارث باشه با این آقای منکر بر اسقاط اون دعوا به مالن. ایشون میفرماد فل متجه صحت الصلح، این صلح صحیحه، اشکالی هم نداره، یعنی اون پولی که داره میگیره در واقع براش حلاله، چون خودش علم به دروغگو بودنش که نداره، که اگرم ادعایی داره مطرح میکنه ادعاش بر اساس یه قرینه ایست. صورت دومی که مثل این صورت اول اون مال براش حلاله و مثله مالو توجهت الدعوا به تهمه، اونجایی که دعوات متوجه فردی میشود چون اون فرد در معرض تهمته، لأن الیمین حق یسه حصول علا اسقاطه. دوستان این لأن الیمین چی میگه؟ اون مثل و مالو توجهت، مثالش از خارج براتون زدم که طرف دیروز تو دعوا به من گفت ماشین توی بلای سرش میارم، الان من ماشین منو مثلا دوز برده. این لأن الیمین چی میخواد بگه؟ یه لحظه من دقت کنید، ببینید آقا حواست به من باشه، تو این دو صورت آخر، تو این دو صورت آخر ممکنه شما بگید این آقای مدعا علی و منکر مگه عقلش کمه که پول بده و مصالحه کنه؟ خب منکره دیگه، این آقا باید دلیل بیاره، یعنی مدعی باید بیانه بیاره. طبیعتاً برای یک امری هم که عرض کنم خدمت شما سند محکمی نداره، بیانه آوردن امکان پذیر نیست، درست؟ چون مدعی باید بیانه بیاره، اگر بیانه نداشت خب آقای منکر یه قسم میخوره و کار تمام میشه دیگه، چرا مصالحه میکنه؟ میگم آقا درست، مدعی باید بیانه بیاره و اگر مدعی بیانه نداشت باید منکر قسم بخوره، اما شاید منکر نخواد این قسم رو بخوره، نخواد پاش به دادگاه باز بشه، بابت اون قسمی که باید تو دادگاه به عنوان منکر بخوره الان یه پولی میده خودشو خلاص میکنه. لأن الیمین، این یمین کدوم یمینه؟ یمینی که باید منکر بخورد در فرض عدم بیانه مدعی، تو همین دو صورتی که گفتیم. این یمینی که آقای منکر باید بخوره، عرض کنم بر اساس عدم وجود بیانه برای مدعی، این یمین حق است. حق است دوستان برای کی؟ برای مدعی. یعنی مدعی حق دارد که منکر را قسم بدهد، یمین حقی است که یسه حصول علا اسقاطه، صحیح است که آقای منکر بیاد برای اسقاط این یمینی که باید برای مدعی بخوره مصالحه کنه. خب اینم دوستان مطلب سوم. مطلب چهارم و آخرین مطلب تو این قسمت، مرحوم شهید اول فرموده بود و هو جائز مع الاقرار و الانکار، حالا میفرماد الا ما احل حراما او حرم حلالا. این عبارت توی روایت اومده، کذا ورد فی الحدیث النبوی وسائل الشیعه، دوستان جلد 18 صفحه 443 حدیث دوم. خب این عبارت دو جور تفسیر شده و فسره، بالای این فسره بنویسید تفسیر اول، سه خط بعد یه فسره دیگه داره و فسره به صلح المنکر، اونجا بنویسید تفسیر دوم. تفسیر اول رو خوب دقت کنید، فرقش رو با تفسیر دوم معلوم کنیم. تفسیر اول فعلا اینه و فسره تحلیل الحرام، این که یه حرامی رو حلال بکنه، این به چی تفسیر شده؟ به صلح الاسترقاق حر. دوستان اگر کسی مصالحه کند بر این که یک حری به رقیت کشیده بشود و تبدیل بشه به عبد، این میشه چی؟ میشه تحلیل حرام. چرا؟ چون حر که استرقاق نمیشه، یک کسی بگه آقا من صلح میکنم که پسرم عبد تو باشه، این میشه تحلیل حرام. چرا؟ چون استرقاق حر حرام است و شما خواستی با این صلح استرقاق حر رو چکار کنی؟ حلالش کنی، این میشه تحلیل حرام. این یکی. او استباحت بزن، استباحه رو عطف به استرقاق بکنید، استباحه و مباح کردن و حلال کردن بز و مقاربت با یک زن، لا به سبب عذر میخوام بله بزن لا سبب الاستباحتهی غیرهو، غیرهو یعنی غیر صلح، یعنی هیچ سببی برای استباحه اون بز نباشد غیر از همین صلح، یعنی بدون عقد ازدواج، بدون ملک یمین که کنیزی رو مثلا خریداری کرده باشه بخواد بز یک زنی رو حلال بکنه با همین صلح، ایشون میفرماید این میشه چی؟ میشه تحلیل حرام. او لیشرب الخمر، بگه آقا من مصالحه میکنم که یه شیشه شراب مثلا تو بخوری. اینا همه دوستان میشه چی؟ میشه تحلیل حرام. پس اگر این جور چیزا توش باشه تحلیل حرام است و صلح باطله و نحوهی. و تحریم الحلال، اینکه یه حلالی رو بخواد حرامش کنه، مثالش چیه؟ به علایت احدهما حلیلته، حلیله مثلا زوجه، به اینکه وعده نکند یکی از اون دوتا با زوجش، او لا ينتفع به مالهی، از مال خودش استفاده نکنه و امثال اینا، که اینا میشه چی؟ میشه اون چه که حلال است این آقا با صلح خواسته چیکارش کنه؟ حرامش کنه. اینجوری تفسیرش کردن. و صلح و علا مثل هازهی باطلون ظاهرن و باطنن. این یک تفسیر. اما بعضی ها گفتن نه، تفسیر همون چیزی که قبلا ما عرض کردیم، و فسرت به صلح المنکر علا بعض المدعا او منفعت المدعا او بدل المدعا. منفعت و بدل رو دوستان عطفه به بعض بکنید. این که آقای منکر صلح بکنه بر بعض مدعا یا منفعت مدعا یا بدل مدعا، حالا تو موارد مختلف متفاوته. یعنی گاهی مدعا مثلا درهمه، 1000 درهمه، این 100 درهمه، یا منفعتش مثلا مدعا یک ماشینه، میگه یک سال ماشین و منفعتشو میدم دسته، یا بدل به جاش میده، میگه یه ماشین دیگه بهت میدم. علا ای حالن، اگر منکر صلح کند بر بعض مدعا یا منفعت یا بدل، ما اکون احدهما عالما به بطلان دعوا، با اینکه یک طرف میدونه که این ادعایی رو که مطرح شده باطله، مثلا مدعی میداند که این ادعای خودش باطله، که این همون چیزی بود که ما سابقا هم عرض کردیم تو همون مطالب قبلیمون، این میشه چی؟ میشه صلحی که احل حرامن یا حرمن حلالن. لکنه هنا، یه همچی صلحی در اینجا این مورد، صحیحن ظاهرن اما و این فسدن باطنن باطله اما ظاهرن صحیحه. چرا دوستان میگه ظاهرن صحیحه؟ چون ما که از باطن قضیه خبر نداریم که ببینیم این واقعا ادعاش ادعای درستیست یا نادرسته. لذا قاضی به عنوان قاضی که علم غیب ندارد میگه این صلح صحیحه، اینا مصالحه کردن مشکلی نداره، اما اون بابایی که خودش میدونه داره دروغ میگه براش میشه باطل، میشه احل حرامن یا حرم حلالا. و هو صالح للامرین معن، خود همین صلح هم صلاحیت داره برای تحلیل حرام، هم صلاحیت داره برای تحریم حلال. این للامرین یعنی تحریم حلال، تحلیل حرام. چرا؟ لانه، یعنی این صلح طبق تفسیر دوم، محلل للحرام به نسبه الال کاذب، یعنی اون کسی که داره دروغ میگه و خودش هم میدونه داره دروغ میگه، او داره چیکار میکنه؟ او داره حرام رو حلالش میکنه، یعنی مالی رو که داره دریافت میکنه در واقع براش حرامه، اما با صلح خواست چیکارش کنه؟ حلال کنه برای خودش. و محرم للحلال به نسبه الالمحق، نسبت به شخص محق که راست میگه و این پولو به زور ازش گرفتن، این مال که از ملک او خارج شد به حسب ظاهرا، این در واقع محرم حلال شد، یعنی مالی رو که براش حلال بود الان با این صلح در واقع خواست چی بشه؟ براش حرام بشه که دیگه نتونه استفاده بکنه، چون به حسب ظاهر دیگه نمیتونه تو اون مال استفاده کنه. پس نسبت به کاذب محلل حرام است، نسبت به عرض کنم صادق و محق محرم حلاله. اینم دوستان مطلب چهارم.
چرا؟
چون محلل للحرام چرا حلال کننده است برای حرام؟ چون این باطنن طرف مدعی باطنن میده خلاف گفته دیگه، لذا حلال کرده میشه حرامه برای پس باطنن لازم.
هر جفتش باطنیه دیگه به حسب ظاهر.
باطن محلل دومی،
ببینید اجازه بده توضیح بدم، به حسب ظاهر یعنی یه نفر خارج از این دو نفر وقتی به قضیه نگاه میکنه نمیدونه که این واقع یا واقع نیست، ممکنه این ادعای درستی باشه، لذا هم دادنش برای این آقا حلاله هم گرفتنش برای اون آقا حلاله، هیچ اشکالی هم نداره. اما به حسب باطن که خود این دو نفر میدونن، خود این دو نفر، به حسب باطن، هم برای اون کسی که میگیره در واقع یه مال حرامی رو برای خودش حلال کرد، همون کسی که میده. تمام
شد. کسی که میده که نه، چون باطنن میدونه که اون داره دروغ میگه، اینم راست میگه.
ولذا برای همون هم میشه باطنن میشه محرم حلال.
باطنن حرام نیست که میده به یه چیزی اصلا به بعد داره. دوزی بعد داره مثلا.
نه ببینید
این ظاهر میشه گفت که این حرام میشه برای
نه
ظاهر نمیشه بگیره.
خب این
ظاهر قاضی اجازه نمیده.
پس محرم حلال شد باطنم.
نه که ظاهر بابا قاضی میتونه بگه الان به بردار دوزی برداره باید همون کرده.
ببینید الان این مالی که الان داد به اون، این مالی که تو این عقد، یعنی صلح برای او، این که شما میفرمایید محرم حلال نسبت به اونم محلل حلال بودنش به حسب ظاهره، یعنی تو حکم ظاهری این صلح صحیح ظاهری، باطنش که باطل بود، این اصلا صلح باطله، باطنن پول باید برگرده به صاحبش. به حسب ظاهر اون آقا داره حلال رو حرام میکنه، این آقا داره حرام رو حلال میکنه، هر جفتش اتفاقا ظاهریست، یعنی به حسب ظاهر اینا حرام رو حلال کردن، باطنن نه اون حرام میشه نه این حلال میشه. ببینید به حسب باطن برای آقای مدعی هم که داره دروغ میگه این حرام حلال نمیشه، این حرام حرام میماند، چرا؟ چون باطنم فاسده. یعنی این بیان شما که تو این ور میاره تو اون ورم هست. پس به بیان شما هر دو در به حسب ظاهر نه حرامی حلال میشود نه حلالی حرام میشود، چرا؟ چون باطنم این صلح باطله، لذا هر دو در یک جا اتفاق میفته. به حسب ظاهر، ظاهر حکم دادگاه و یک فردی که از خارج داره نگاه میکنه هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی این عقد صحیحه، نه حرامی حلال شدن، اما به حسب خودشون چون میدونن باطنن حرامه، هر دو به حسب ظاهر در واقع این حرمت و حلیت برای هر دو اتفاق افتاده.
این بالایی که تصدیق کردن تصدیق و تحریم الحلال، ما خیلی جا قبول داریم که یک دلیل حلاله بعد اون رو شرط
می‌کنن و حرام می‌کنن. مثلا یکی طرف میگه آقا من نفر می‌زنم، به شرط که یه ماه از این خونه خواهد استفاده نکنم، شرط جایز هم از پایده می‌کنم. ایشون میگه وقتی تو روایت داریم الا ما احل حراما الا ما حرم حلالن، این موارد رو میخواد بگه تو صلح شما نمیتونید بگید، اگر جاهای دیگه هم مجاز میدونن اینجا مجاز نمیدونن.
یه شرط جایزی بکنید،
هر شرطی که باعث حرمت حلال یا حلیت حرام بشود با همین تفسیر.
چون شما هر شرطی بکنید یک چیز جایزی برای اون طرفه هست، شما میگید رو
سفاران کنید. علی ای حال این حیطه این تفسیر اول هر چقدر باشه اونا رو شامل میشه. اگر بفرمایید فرقی بین موارد نیست، خود این میشه ضعف اون تفسیر اول دیگه. یعنی یکی از نقاط ضعف این تفسیر اول اینه که شما هر چیزی که بگید بالاخره این کاری که برای شما مجاز بود انجام بدید یا مجاز بود انجام ندید، دارید زورش میکنید که انجام بده، در واقع یک کار حلالی رو دارید برایش مثلا حرام میکنید. ولذا ممکنه این نکته ای که شما میفرمایید ضعف همون قول اول باشه که تو این موارد دیگه نگید تحریم حلال یا تحلیل حرام.
اینجا که گفتش حلال
فقط فروض مختلف رو گفته،
یعنی همه حالات.
آره باریکالله، یعنی نکته خاصی نداره که حالا اگر بعض باشه منفعت باشه بدل باشه، میخواد بگه این موارد مختلف ممکنه اتفاق بیفته در صور، ولی نکته خاصی نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
الله
اکبر. الله
اکبر.
خوب کنم استقاها مثلا